بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. روز گذشته درسی مسئله‌ای مطرح کردیم تحت این عنوان که آیا چنان که از ملاقی نجس در علم تفصیلی یا در اماره باید اجتناب کرد، آیا از ملاقی نجس در علم اجمالی هم باید اجتناب کرد؟ البته منظور ملاقی بعض الاطراف علم اجمالیه. استحضار دارید که اگر ملاقی همه اطراف باشه از محل و از خارجه، اون دیگه نمیشه علم اجمالی، میشه چی؟ میشه علم تفصیلی دیگه. مثل این که شما فرش خانه یه جایش نجسه، بعد دست تر میکشید رو همش، حال میخواد یا تمیز کنید یا هر کار دارید، شامپو فرش میمارید همه جای این فرش که مثلا تمیز بشه. حالا من همینجور شانسی میگم، نمیدونم شامپو فرش مصریه نیست، حالا تو شنیده میگه بسیار خوب اگه هست که هستی، حالا خوب بسیار خوب اگه داره مثلا با دست تو شامپو بزنه همه جا رو بماله دیگه، این که میشه ملاقی همه اطراف، میشه علم تفصیلی. پس باید همون که اصلاح کردیم روز دوشنبه برخی از اطراف، البته نگیدم یکی از طرف یکی از اطراف، ممکنه اطراف متعدد باشه، مثلا دو سه تاشو ملاقات کنه. الان بحث اینه، در مسئله به شما عرض بکنم اقوال متعددی وجود داره. من نمیدونم مرحوم شیخ چقدر محتاط بوده، شیخ انصاری، که میگه وجهان، یعنی احتیاط میکنه، وقتی بعدش میگه بل قولان، ولی اولش قرص و محکم نمیگه قولان، با اینکه نه قولان نه وجهان بلکه قولان بلکه اقوال. البته ممکنه برخی از این اقوال بعد از شیخ اومده باشه، بنابراین شیخ حق داره بگه مثلا قولان، حالا وجهان دیگه وجه نداره، چون وجه یعنی احتمال قابل دفاع، احتمال موجه، ممکنه قائل نداشته باشه، ولی خب قولان که گفتیم یعنی قائلم داره و همینطور هم هست. بنده معتقدم نه قولان بلکه چی؟ اقوال. اقوالم مشخصه، قول به این که مطلقا اجتناب لازمه، قول به این که مطلقا اجتناب لازم نیست، این وسط هم دیگه تفصیلاتیست، از جمله تفصیل کفایه که امروز شاید همه بحث یا عمده بحث ما به همین تفصیل آقای آخون سپری بشه. خب دوستان دیگه مرام ما رو به دست آوردید، ما ابتدا از کفایه شروع میکنیم که یه پایه باشه برای گفتگو، و مثلا محورم که درس خارج ما کفایه است دیگه، مثل دیگران. البته بعد دیگه آزاد که شدیم هر جور دلمون خواست بحث میکنیم. مرحوم آقای آخون، به شما عرض بکنم در مسئله سه صورت داره. گزارش کلیش روز دوشنبه دادم بهتون، در یک صورت اجتناب از ملاقی لازم نیست، بلکه از همان ملاقا و عدل ملاقا، چون ملاقا عدلم داره دیگه. یعنی در واقع ما سه چیز داریم تو مسئله، یکی ملاقی، یکی ملاقا، یکی هم چی؟ عدل ملاقا، که قبلا کنار ملاقا بود دیگه. تو مثالی که همیشه میزنیم، دو تا ظرف داریم، دست من میخوره به یکی از ظرف ها، دست من ملاقی، اون ظرفی که دست من بهش خورده ملاقا، این یکی هم عدل ملاقا. در یک فرض فقط باید از ملاقا و عدلش اجتناب کرد، اجتناب از ملاقی لازم نیست. در یک فرض اجتناب از، حالا قدرت خدا اینه، اجتناب از ملاقی و عدل ملاقا، نه خود ملاقا. این معجزه آقای آخونده، ولی از ملاقی لازمه که خورده به این ظرف، چون خورده به این ظرف، ولی از خود این ظرف لازم نیست. حالا باید صورت رو تصور کنیم. من اینجا که رسیده، همون وقتایی که کفایه میخوندیم، 50 و به نظرم 8 بود، 59 بود، 58 بود، اینها اینجا حاشیه زدم که حالا آدم عصبانی، خب نمیخوام تأیید کنم، میخوام رد کنم که این فروز چیه. بعد دیدم مثلا 20 سال بعدش نوشتم عجله کردی پسر، چون چیزی حالا صبر کن دیگه. خب حالا من همینو میگیم، الان هم حاشیه دوم رو میگیم. خب بالاخره یه بحثیه، محل گفتگوه. و در یه فرضم اجتناب از هر سه لازمه، ملاقی و ملاقا و عدل. خب حالا باید با حوصله و دقت اینم به شما بگم، این بعد از آقای آخون کلمات ایشون به شدت محل بحث واقع شده. خب یه عده پذیرفتن، برخی رد کردند، برخی دو دفعه اون رد رو رد کردند. خب اینا دیگه پشت صحنه بحثه. اما به ترتیب حالا من عرض میکنم، من ترجیح میدم دوستان رو خود متنم که متن کفایه هست بخونیم، که بعضی از دقت‌ها از دست نره، بالاخره کفایه رو بفهمیم. حالا با دقت‌هاش قبولش یا ردش اصلا درس امروز ما نیست، تا ببینیم چی میشه. صورت اول دوستان اینه که ما خب علم اجمالی داریم به این که یا ظرف اول نجسه یا ظرف دوم. علم اجمالیمونم منعقد شد، تکلیف اونم فهمیدیم چیه، لزوم اجتناب. بله، بعد از این که علم اجمالی ما تشکیل شد، دست من خورد به یکی از این ظرف ها، قهرن همون شکی که نسبت به ظرف داشتم نسبت به دست من دارم دیگه. فرضاً برای این گذاشتیم که ما قائل به سرایتیم، یعنی اینطور نیست که بگیم ملاقی نجس نجس نیست. دیروز گفتم، دیروز درسی، شکی نیست که هر حکمی این ظرفه، یعنی ملاقا داشته باشه، به حسب فرض در شریعت دست منم داره. ولذا اگر علم تفصیلی بود شک نمی کردیم که باید از دستم پرهیز کرد. ولی حالا آیا باید پرهیز کنم یا نه؟ مرحوم آخون می فرماید لازم نیست. شما ببینید، یک علم اجمالی داشتید قبل از ملاقات که می گفت از این دو تا ظرف باید اجتناب کرد، اما اون علم اجمالی شما سه طرف که نداشت، بله اون تمام شد. حالا دست شما اومده تو صحنه، این دست شما عدلش کو؟ اگر عدل داشت مثلا میگفتیم یا این یا اون، ولی عدل که نداره که. این حکم شک بدوی رو داره، حکم شک بدوی رو داره. خب در شک بدوی هم که اجتناب لازم نیست. دوستان فرمایش آقای آخوند بیشتر از این نیست، حالا درست یا غلط اینو باید بعداً بررسی کنیم. نگاه به عبارت بکنه، چون یه نکته ای داره میخوام اون نکته رو عبارت براتون بگم. شماره یک رو که نگاه میکنید، اینو که داخل کروشه هست من اضافه کردم، خواستم به اصطلاح کفایه رو مدیریت کنم، عبارت کفایه رو. شماره اول اینه که ببینید، میگه تارتن یجب الاجتناب عن الملاقا دون ملاقیه، از ملاقا. البته روشنه که و عدلش و رفیقش، ولی از ملاقی که محل بحث ما هست لازم نیست. فیما کانت الملاقاتو بعد العلم اجمالاً به نجس بینها، که زمین رو زدیم به اطراف دیگه، اونجایی که ملاقات بعد از علم اجمالی به نجاست باشه. فانه از اجتنب عنه و طرفه، اگر از اون ملاقا و عدلش اجتناب کند، اجتنب عن النجس فی البین قطعا، از نجس قطعا اجتناب کرده، اگرچه اجتناب از ملاقی نکند. خلاصه اون دوتا طرف رو اجتناب کنه بسه. فانه، تمام سخن دوستان اینجاست، بخوایم رد کنیم یا قبول کنیم، فانه علی تقدیر نجاسته، بر فرض که ملاقی نجس باشه به خاطر نجاست ملاقا، چون معلوم نیست که خورده به ملاقا، شاید ملاقا اتفاقا همون پاکه بوده، بله شاید هم نجس خورده به، یعنی ملاقا نجس بوده، بر فرض نجاست ملاقا اینم نجسه، اما این کان فردن آخر من نجس، این یه فرد دیگری از نجسه، نه ادامه نجس قبلی، نه یکی از اطراف همون علم اجمالی. فلا شک فی وجود هیچی که شیء آخر، شک فی نجاسته به سبب آخر. این مثل یک فردی میمونه که شک در نجاستش داریم، نه به خاطر ملاقات، به خاطر سبب دیگر. اگر بنده فرض کنید دو تا ظرف دارم، علم اجمال دارم یکیش نجسه، حالا یه لباس هم اضافه شد که اون لباس هم شاید نجس باشه به خاطر مثلا یه چیز دیگه، اینجا میشه گفت علم اجمالی چاق شده؟ بله نمیشه گفت که. اینجا فقط یه فرد مشکوک اومده تو صحنه. خب ببینید، اگر شبهه بدوی اصالت و طهاره داره، اگر اون خودش علم اجمالی داره خودش، اگر من دو تا ظرف یقین دارم یکی نجسه، بعدن هم احتمال بدم لباسم هم نجسه، اونو باید بیارم داخل این علم، بگم من علم اجمالی دارم که یا ظرف یا یکی از این دو ظرف با اون لباسه، اون چیز دیگه است. حالا ملاقی هم همین وضعیت رو داره، ملاقی هم شما یه فردی اضافه شده، خب اضافه شده ببینید فرد علم اجمالیه، اجتناب کنید، نیست شک بدویه. اینجاست که دوستان یه موجی از حرف داریم، انشاءالله هفته آینده خیلی حرف داریم اینجا. مثلا بعضی ها میخوان بگن که این خیلی با این مورد سبب آخر، بگید آقا فرق میکنه. اینجا تا الان، یعنی تا قبل از ملاقات، دو تا فرد داشت، حالا سه تا فرد. البته این سه تا فرد به این شکلی که یا ملاقا و ملاقی نجسه یا ادلش نجسه، اینطوری دیگه. اینجا اینا رو دارم میگم که این مدار بعضی دوستان اگه اشکالاتی دارن تخلیه بشن، که خوب این حرفا زده شده. اینجا بعضی ها گفتن میدونی مثل چیه؟ مثل اینه که مثلا ما علم اجمالی به دو چیز داریم، یکی از اونها دو قسمت بشه. اگر بنده علم اجمالی دارم که یا این ظرف نجسه یا این ظرف، بعد بیام آب این ظرف رو بریزم نصف بشه توی یه ظرف دیگه، چند تا فرد درست میشه؟ سه تا فرد. تو میشه دیگه سه تا فرد درست میشه. آیا میشه گفت که اینجا دیگه اون فردی که جدیدن پیدا شده، نه از همین آب ریختیم توش دیگه. تا حالا دو تا ظرف بود، دیدیم یکی از ظرف ها مثلا خیلی سنگینه یا خیلی داره میریزه، مثلا یه کمیشو ریختیم توی یه ظرف دیگه شد سه تا. خب اجتناب لازمه. یه رندی میگه اینجا هم همینطوره، در باب ملاقیم ملاقاتم همینه. چرا مرحوم آخون اینو میگه؟ خب اینا دیگه عرض کردم، بذارید انشاءالله از شنبه که وارد نقد و بررسی میشیم باید اینا رو توضیح بدیم. یقینا جناب آقای آخون این مطالب برش مخفی نبوده و بالاخره تو اندیشه خودش یه جوابی رو داشته، باید اونو پیدا کنیم. البته اگه خواستیم هم رد کنیم بعد رد کنیم. این صورت اول. حالا اون نکته که میخواستم بگم دوستان اینا نبود، اینا همه توضیح بود. ببینید ایشون در صورت اول میگه که فیما کانت الملاقاتو بعد العلم اجمالا. چرا فرض میبره در اونجایی که ملاقات بعد از علم اجمالی بوده؟ اگر علم به ملاقات بعد باشه ولی ملاقات قبل باشه، این چطور؟ سوال یه شاگردی بپرسه از استاد کفایش که اگر بله ما یه علم اجمالی داریم که این دو تا ظرف یکیش نجس، بله تمام، بعد متوجه بشم بعد از یک ساعت متوجه بشم که یک کمی از آب این ظرفه ریخته رو لباس من از قبل، دیروز ریخته رو لباس من، اینجا ملاقات قبل از علم اجمالیه ولی علم به ملاقات بعده، عبارت اینو نداره. آیا مرحوم آخون که گفته فیما کانت الملاقاتو بعد از علم اجمالن، نگفته فیما کانت علم به ملاقات بعد در علم اجمالا، آیا این عنایت داره یا نه؟ حالا خواسته یه فردی رو بگی که کم درد سر تره، آخه اونجایی که ملاقات بعد باشه راحت تره تا اونجایی که برای تصور، و الا واقعا میتونیم تصور کنیم. همین مثالی که زدم امروز صبح من یقین کردم یکی از این دو ظرف نجسه، امروز صبح بعد از ظهر یقین کردم که یه مقدار از آب این دیروز ریخته رو لباس من. پس ملاقات کی بوده؟ دیروز. علم اجمالی امروز صبح، علم به ملاقات بعد از ظهر امروز واقع بشه. اینو نداره کفایه. نگید خب این به هر حال خیلی مهمه این نکته رو بعد که توضیح بدم کلمات ناعینی رو، البته ایشون بحثا نکرده ها، اما یه به یه مناسبت دیگری بحثایی داره، این وقت متوجه میشه که هست. حالا علال حساب اینجا یک سوالی بذارید، علامت سوال کفایه رو نگاه کنید ببینید مثلا استاد مربوطه اینجا چیزی گفته نگفته تا انشالله بعد. البته در سطح ممکنه استاد رد بشه به خاطر اینکه خب سطح دیگه کفایه خارجش نیست، ولی در خارج دیگه اینا باید بحث بشه. خب این صورت اول. صورت دوم، صورت دوم
بعد از کلمه النجس فلا شکست یا قد شکست عبارت یا قد شکست
بله
بعد از آخر من النجس قد شکست داره تو عبارت شما فهمید فلا شکست
قد شکه من چون به امید خدا دارم میخونم الان عینکم عینک خواندن نیست بله نه درست کار شده من اینجا بد نوشتم یه کمی لیزه ولی بله من اشتباه کنم ببینید صورت دوم گزارش رو دادم از خارج براتون دیگه که بگیم که از ملاقا لازم نیست عجیب اینه از ملاقی و عدل ملاقا دوستان انشاءالله که تیزی لازم رو دارید از حرفایی که در صورت اول آقای آخون زد باید بتونید مورد برای این صورت تصور کنید اگر بخوایم مورد تصور کنید اگر اون کلید رو به دست آورده باشید متوجه میشید چه موقع هست که ما باید برای این فرض مثال درست کنیم که از ملاقا لازم نیست ولی از ملاقی و عدل ملاقا لازم باشه اونجایی که اون علم اجمالی که میخواد تشکیل بشه علم اجمالی اول دو طرفش ملاقا و عدل نباشه بلکه دو طرفش عدل باشه و ملاقی مثل این که بنده یقین دارم یا دستم نجسه یا این ظرف مشخص حالا نگید علم دست کجا اومده بالاخره عالم شدم یا دستم نجسه یا این ظرف مشخص خب علم اجمالی به این که یا دست نجسه یا این ظرف اقتضاش چیه فضلا؟ اینه که اجتناب کنم هم از دستم هم از ظرف بعد متوجه بشم که دست من خورده به این ظرف یه ظرف مشخص و مثلا نجاستشم اگر باشه یقین که نداریم نجس دست احتمال میدیم 50% و نجاستشم به خاطر ملاقات با این بوده نجاست احتمالیش چون اینم احتمالاً نجس باشه خب مرحوم آخون میگه فهمید که شما علم اجمالی اولتون رو گوش کنید که یا دست نجسه یا این ظرف مشخص ثم حدث علم به ملاقات و همون علم اجمالی به نجاست ملاقا این تازه اومد تو صحنه چطور در صورت قبل میگفتیم هر چیزی که تازه میاد تو صحنه نباید شما عدل علم اجمالی قبلی قرار بدید حکم شک بدوی داره اگر خودشم طرف علم اجمالیه بسیار خوب ولی اگر خودش طرف علم اجمالی نیست تازه اومده تو صحنه و عدلم نداره الان که اومده در صحنه میشه شک بدوی و شک بدوی اجتناب نداره اصالت و طهاره داره به همین مورد اضافه کنید صورتی که دقت کنید من یقین داشتم یا این ظرف نجسه یا این ظرف مشخص منتها ملاقات شد خارج از ابتلا رو مبنای اندیشه اختصاص بفهمید خارج از ابتلا اجتناب نداره دیگه خارج از ابتلاست خب اینم هیچ، اینم باز علم اجمالی تشکیل شده بین ملاقی و اید، اون ظرف مشخص. اینم باز دوستان بعضی نکات رو داره که اجازه بدید رو خود عبارت متن رو پیش ببریم و نکتش رو عرض کنم که بعداً باید رسیدگی کنیم. نگاه کنید عبارت رو، ببینید اصلا درست گفتیم نگفتیم. و اخرى صورت دو، واجب است اجتناب از ملاقی، اما لاغاهو، یعنی از اون چیزی که به جای ما میذاری چیز دیگه، ملاقات کرده ملاقا رو، یعنی از ملاقی، دونهو، ضمیر به کجا برمیگرده؟ ملاقا. البته اینجا باز صحبت از طرف نکرده، ولی معلومه که طرف هم داخل اونم لازمه، لذا من نوشتم اجتناب از ملاقی و طرف دیگر غیر از ملاقا، فرض اینها ها همجور هم توضیح دادیم دیگه. فی ما لو علم اجمالا نجاسته او نجاست شیء آخر، فرض و جایی ببرید که یقین داره به نجاست آن، ضمیر رو باید بزنیم به ملاقی. تو مثالی من زدم ملاقی چی بود؟ دست. یقین داره اجمالا نجاست دست رو یا نجاست اون ظرف مشخص رو، اون لیوان بزرگتر رو، یکی از این دوتا نجسه. سپس ببینید، حالا همینجا قبل از سپس علم اجمالیش تشکیل شد، درست؟ و قهرنم طبق علم اجمالی باید از دست و اون ظرف مشخص اجتناب کند. سپس حادث شد علم به ملاقات و علم به نجاست ملاقا یا اون زالکشه ایزن. سپس حادث شد علم به ملاقات، یعنی فهمید که دستش برخورد کرده به اون یکی از ظرفایی که این طرفه، و نجاستش هم که احتمال میداد نجاست دست به خاطر همین ملاقات است و الا سبب دیگری دست برای نجاست نداشته. ببینید اینجا عجله نمی کنیم. سپس پیدا شد علم به ملاقات و پیدا شد، این حدثه اینجا میاد، و حدث العلم به نجاست ملاقا. یه سوال بکنم، علم به نجاست ملاقا یعنی علم احتمالی و علم اجمالی یا علم تفصیلی؟ علم اجمالی دیگه. لذا میگه که پیدا شد علم به نجاست ملاقا یا اون زالکشه که بهش میگیم عدل ملاقا. فان حال الملاقا در این صورت به عینها حال ملاقی در صورت سابقه، در این که طرف علم اجمالی نیست و انه فرد آخر علا تقدیر نجاستی واقعا غیر معلوم نجاسه اصلا لا اجمالا ولا تفصیلا. ببینید من که علم اجمالی درست شد، اول بین دست و چی؟ این لیوان بزرگتر، حالا جلو من دوتا لیوان هست، چون این لیوان بزرگتر، خب باید اجتناب کنم از این دو دیگه، باید اجتناب کنم، علم اجمالی دارم دیگه. بعدن معلوم شد که این دست من خورده به این ظرف کوچکتر، در واقع اینم میاد تو صحنه، اما این وقتی میاد تو صحنه عدل نداره، چون تازه علم اجمالی به نجاستش پیدا کردم، تازه. البته این که میگیم یا این یا این، منتها الان عدل نداره، نگید خب این عدلشه، این عدل علم اجمالیه اوله که یا دست من یا ظرف بزرگتر، این طرف نداره، طرف که نداشته باشه میشه شک بدوی. یه وقت تو کفایه حس اشکالمون گل نکنه، بگیم خب اولش گفت ول علم به نجاست الملاقا او ذاک شیء ایزن، درسته، اما فرض این است که اون ذاک شیء قبلا عدل علم اجمالی اول شده، درسته؟ یا دست من بگید آقا، یا این ظرف بزرگتر، این دیگه تو علم اجمالی اول مصرف شد، این الان شک بدوی من دارم نسبت بهش. یعنی در علم اجمالی دوم این طرف نداره تا بخواهیم بگیم اجتناب باید بشه. بله اگر همین ظرف، ظرف دوم، یقین کنم که یا این ظرف نجسه یا مثلا خودکارم نجسه، این چی پیدا میکنه؟ عدل پیدا میکنه. عدل که پیدا کرد باید از این ظرف و از این خودکار اجتناب کنم. اما اینجور که نیست که، دیگه چیز چهارم که نداریم که، اینو نیاره تو صحنه اینطوری. حالا ببینید، حالا همینجا یه کذاب داره، بعد ادامه میدیم. همینجا مرحوم آخوند وقتی توضیح داد اینجور گفت دیگه، فرمود و اخرى یجب الاجتناب اما لاقاه دونه از ملاقی، نه ملاقا. در اونجایی که اجمالا نجاست ملاقی رو با نجاست اون ظرف بزرگتر، ثم حدث العلم بالملاقات. دوستان چرا میگه ثم حدث العلم بالملاقات، نمیگه ثم حدث الملاقات، میگه ثم حدث العلم بالملاقات. همون آدمی که اون بالا گفت ثم حدث، اونجا گفت که بعد بعد فی ما کانت الملاقات، اونجا ملاقات رو مطرح کرد، اینجا چی رو داره مطرح میکنه؟ علم به ملاقات. ثم حدث العلم بالملاقات. میدونید چرا نمیگه ثم حدث الملاقات؟ برای اینکه میخواد بگه علت این که دست من احتمالا نجس باشه، یا دست من یا ظرف بزرگتر، علتش ملاقات بوده، ولو من منشأ علممو نمیدونستم. چون اگر بدونم که به خاطر ملاقاته که دیگه معنا نداره بگیم ثم حدث العلم بالملاقات. مثل که آقا من حالا نپرسید از کجا، از علم ایقوف فهمیدم یا دستم نجسه یا این ظرف نجسه، بعدن متوجه شدم که منشأ این اگر نجس باشه منشأش برخورده با این ظرف کوچکتر بوده. ولذا به شما عرض بکنم این که من یقین دارم یا این دست نجسه یا این ظرف، نباید منشأ نجاست دست غیر از ملاقات باشه. اگر منشأ نجاست دست غیر از ملاقات باشه، از محل بحث خارجه. پس ببینید دوستان، من یه بار دیگه میگم، نگید تکرار، چون من یقین دارم یا دستم نجسه یا این زن، فرض کنید منشأ این احتمالم نمیدونم چیه، باید اینجور فرض کنید، اینه که اون روزا ما رو عصبانی کرده بود ایام بچگی که گفتی این فرضا چه فرضاییه، خب بالاخره این کفایه اینو میخواد بگه. یقین دارم یا دستم نجسه یا این زن، فرض کنید منشأ نجاست هم نمیدونم، بپرسن نمیدونم، ولی میدونم یکی از اینا نجسه. بعد متوجه شدم که یه زمانی دست من بگید آقا خورده به این، یعنی علم به ملا، و قبلنم خورده و منشأ نجاست هم همین بوده، ثم حدث العلم بالملاقات که این، و از اولم نجاست بین ظرف و بگید آقا بین ظرف کوچیک و ظرف بزرگ بوده، ولی خب من علم نداشتم اینا رو، اینا رو علم نداشتم. هی اینا بعدن پیدا شده. ثم حدث العلم بالملاقات و العلم بنجاست الملاقا او ذاک الشی. ولی بگم به شما، اولین علمی که آمد سراغ من علمی نبود بین دو تا ظرفا باشه. بین چی بود؟ بین دست و ظرف بزرگتر. بین دست و ظرف بزرگتر، بین این دوتا بود. خب این دوتا کار خودشو میکنه، اون ملاقا از صحنه میره بیرون. ایشون میگه و کذا لو علم بالملاقات ثم حدث العلم الاجمالی ولكن کان الملاقا خارجن ان محل الابتلا فی حال حدوثی و صار مبتلا بهی بعده. اینو من از خارج توضیح دادم ولی کوتاه بود. حالا ببینید این فرضش همینه، یا دست من نجسه یا این ظرف بزرگ، درست؟ یا این ظرف بزرگ. بعد علم اجمالی پیدا میشه که همین که گفتم این دست من یه زمانی خورده به ظرف کوچیکتر. ولی خوب دقت کنید، وقتی که من علم اجمالی پیدا کردم که یا دستم نجسه یا ظرف بزرگ، این ظرف کوچک از محل ابتلای من خارج بود. مثل اینکه اینو یک کس اومده بود خریده بود برده بود. خب من علم اجمالی پیدا کردم یا دستم نجسه یا ظرف بزرگ، این ظرفم یه نفر اومد خرید برد. بعد علم اجمالی منعقد شد بین دست و این ظرف بزرگتر، کار خودشم کرد. بعد این ظرف مبتلا به من شد. ایشون میفرماید چون زمانی که شما داشت علم تشکیل میشد بین دست و ظرف بزرگ، این خارج از ابتلا بود، بعدن هم که محل ابتلا بشه، محل ابتلا شدن این تأثیری در تنجز علم اجمالی نسبت به این نداره. عبارت یه بار نگاه کنید، لو علم بالملاقات ثم حدث العلم الاجمالی ولكن کان الملاقا خارج از محل ابتلا در حال حدوث علم. چرا میگی در حال حدوث علم خارج بود؟ چون اگر در حال حدوث علم داخل باشه، علم ما سه طرف پیدا میکنه، میشه صورت بعدی. نه اون موقع نبود، بعدن مبتلا به شد. مثل این که مشتری جنس رو پس آورد، معامله رو فسخ کرد، خب این دیگه از محل بحث ما خارجه. ببینید دوستان، تو این عبارت کذاب ایشون سنجه رو چی قرار میده؟ زمان حدوث علم اجمالی. خلاصه ببینید، ما باید زمان حدوث علم اجمالی هم نگاه کنیم، ببینیم علم اجمالیمون چند تا طرف داره. شاکلیدش اینه، البته طرف هایی که محل ابتلا باشه ها، یعنی تکلیف فعلی بهش بخوره. اگر طرف نباشه یا خارج از ابتلا باشه و علم اجمالی تشکیل شد، دیگه اون بعدی داخل در دایره علم اجمالی اول نمیشه. حالا دوستان یک گذشته وقت من صورت سه را هم که راحت شنبه انشاءالله الحمدلله